در همین ساعت خبرگزاریش های رادیو آزادی رو پیشنهادی شما میکنیم. شهلای گلخواجه هستم و در 15 دقیقه دیگر همراهتان در برنامه امروز 19 دکبر این موضوع رو دارم. حلقه تنگتر می شود. در تاجیکستان انجین رو بستند. ساکنان کشور رو از مسنجرهای وایبر، واتساپ و ایمو هم محروم خواهند کرد.
آنها رو نیز شهروندان به طور انانیمی استفاده می برند. برای همین این نمود خدمت رسانی نیز بسته می شود.
دونالد ترامپ استراتژی نوی امنیتی آمریکا رو معرفی کرد و روسیه و چین رو از رقیبان کشورش در عرصه جهانی نام برد. و مگر عرق حرام و چرس حلال است؟ چرا در پاکستان که اکثر مردمش سخت مذهبی هستند با استفاده چرس چشم می پوشند؟
وقتی نخستین بار چرس کشیدم احساس خوب نداشتم، پس از یک مدت از آن لذت بردم.
و شروع میکنیم از اون که در تاجیکستان شروع از دیروز دسترسی به NGN یک واسطه گفتگوی اینترنتی محدود شد. شرکت های فراهم کننده اینترنت یکی پس دیگر به مشتریان خبر دادند که ارائه این خدمات را قطع میکنند. چنین اقدام در پی دستوری خدمات علاقه تاجیکستان صورت گرفت. خدمات علاقه میگوید که سبب منع NGN تامین امنیت است و افزوده است که با بستن NGN اکتفا نمیکند.
ساکنان تاجیکستان از پیام رسان های وایبر، واتساپ و ایمو محروم خواهند شد. مسئولین خدمات علاقه تاجیکستان میگویند که بخاطر تامین امنیتی اطلاعاتی و پیشگیری از صادر شوی جنایت ها توسط علاقه برقی در کشور چنین تصمیم گرفتند.
از سبب اینکه استفاده بری چنین مسنجر ها یعنی برنامه ها استفاده بری آنها نیز به مانند NGN میباشد و آنها را نیز شهروندان به طور انانیمی استفاده میبرند. برای همین این نمود خدمت رسانی نیز بسته می شود.
اینو کدومش دقیقا بسته می شود؟
وایبر، واتساپ و به مانند همین مسنجرها برنامه.
با تاکید مسئولان این خدمات، مقامات قدرتی دلیل های مشخصی استفاده شدن چنین خدمت رسانی ها را از جانب افراد جنایت پیشه و افرادگرا ثبت کرده است.
این شعبه خدمت رسانی مشتریان از شرکت ویلون موبایل در خود مرکز شهر دوشنبه است و اکثر ساکنان و مشتریان مخصوص رقم های NGN و اینترنت را محض از همین شعبه خریداری میکردند. اما سه روز میشود که در این شعبه از سوی خدمات علاقه تاجیکستان مهر زده شده است.
در برابر ویلون شرکت های تیسیل، بیلاین، استرا و اینترکوم هم که مشغول ارائه خدمات علاقه NGN بودند از این خدمت رسانی محروم شدند. NGN و پیام رسان ها به مثل وایبر، واتساپ و ایمو با یاری اینترنت کار کرده سالهای اخیر برای آسان و مناسبی گفتگو تبدیل یافتند. مسدود شدن ارتباط تلفنی اینترنتی پیش از همه به معاشرت 1 میلیون مهاجری تاجیک از خارج تاثیر گذار می شود که ارتباطی ارزان با خویشاوندانشان به حساب می رفت.
بسیار شو آدم خویش و تورژن در روسیه با واسطه ایمو استفاده که می برند نگاه می کنند می بینند آدم های دوری. بسیار تازان شده کمک می کنند که شوارو شده مسکوی. پیش وقتی ما وایبر نبود با تلفن پلسون بسیار میخورد. آزی آسان ترکه
ایمو قطعه این سفوده هم برم. ایمو نسبت دیگرش بود خوبتر است.
کارشناسان میگن قطع کردن فعالیت پیام رسان ها از سوی خدمات علاقه به خاطر به صحبت عادی تلفنی نه اینترنتی گذرانیدن مشتری هاست. با یک تصمیم خدمات علاقه حق فروش سیم کارت ها هم حالا به اختیار خدمات علاقه واگذار شده است. در این حال مبلغ هر دقیقه صحبت حساب شده همچنین گفتگوی مشتری ها نظارت می شود. شرکت های موبیلی به رادیو آزادی قضیه را شرح ندادند و گفتند با مقام ناظر مذاکره دارند.
گزارش سروینوز روح‌الله بود و توری در این مطلب همی شوره شد. تصمیم اخیری خدمات علاقه قبل از همه هزارها مهاجران تاجیک را از تماسی آزاد و ارزان با خانواده‌شان در تاجیکستان محروم کرد. ده‌ها نفر امروزها به رادیو آزادی زنگ زده گفتند که کار خدمات علاقه بر ضرر مهاجران تاجیک است که نونآوران خانه هستند و برای اقتصاد تاجیکستان میلیاردها دلار فایده می‌آورند. مراجعه ویدیویی یکی از آنها را همراه می‌بینیم.
برهم دادن انجین از طرف کمیته علاقه این یک ضربه با مهاجران می باشد. ضربه به نهایت اقتصادی که به نهایت با نرخ ارزان مهاجران از این استفاده می بودند و در اینجا اینترنت هم ارزان است و مخصوصا در کوهستان که اینترنت در تاجیکستان اینترنت ها دست نرسند و با тариқи интернет бо зангҳои мобилӣ истифода мебурданд ва аз аҳволи падару модари худ хабардор мешуданд. ва махсусан ман яке аз муҳоҷирон ҳар бегоҳ бо тариқи имо ё бо тариқи скайп аз дарсҳои фарзандои худ ба хабар мешавам. аз ҳамчун дарс тайёр мекунем, ҳамчун аз дидори онҳо каме ам бошад дидорбунӣ мекунем. ва хоҳиш аст аз гурӯҳи муҳоҷирон, хоҳиш аз номи муҳоҷирон хоҳиш мекунем, ки ин вуситҳои алоқаҳои интернетиро дар Тоҷикистон баръакс инкишоф диҳанд ва тавонанд ки муҳоҷирон дар тамос бо фарзандони худ ва бо аҳли оилаи худ бошанд.
барномаро бо мавзӯи ҷаҳонӣ пай мегирем. Доналд Трамп, президенти Амрико, рӯзи 18 декабр стратегияи нави амнияти кишвараш эълон кард. ӯ зимни муаррифии стратегия ба шиори аввал Амрико таъкид намуда, аз сиёсатҳои ҳукуматҳои қаблӣ бинобар нотавонӣ дар ин масъала ва бетаваҷҷӯҳӣ ба шаҳрвандони амрикоӣ интиқод кард. стратегияи наве, ки пеш аз суханронӣ Трамп рӯзи душанбе нуқтаҳои аслии он дар ихтиёри расонаҳо қарор гирифт, дар баробари Чину Русия мавзеи сахтгирона дорад.
This strategy recognizes that whether we like it or not, we are engaged.
این استراتژی خواهیم یا نخواهیم اعتراف میکند که ما در یک دوره نوی رقابت هستیم. ما قبول داریم که حالا رقابت سخت نظامی اقتصادی و سیاسی در سراسر جهان ادامه دارد. ما با رژیم های سرکش روبرو هستیم که به آمریکا و شریکانش تهدید میکنند. ما با سازمان های تروریستی، گروه های بین المللی جنایی و دیگران روبرو هستیم که خشونت و شر را در جهان پهن میکنند. ما همچنین با قدرت های رقیب و مثل روسیه و چین روبرو هستیم که سعی دارند نفوذ ارزش‌ها و ثروت آمریکا را به چالش بکشند. ما کوشش میکنیم که با آنها و دیگر کشورها همکاری خوب براه مانیم، ولی فقط با نظر داشتی حفظ منفعت ملی.
стратегияи амнияти санади расмӣ аст, ки аз замони раёсати ҷумҳури Роналд Рейган ҳама президентҳои Амрико маъмулан ҳар 4 сол як бор онро ироа карданд. бармегардем ба Тоҷикистон. дар парламони Тоҷикистон баҳсу атрофи як калима хомӯш намешавад ва теъдоди аз вакилони тоҷик ҳатто ба хотири ҳамин калима намехоҳанд зери қонуни зодпарварӣ имзо гузоранд. сабаби баҳс истифодаи калимаи авлод ба ҷои зод дар қонун аст, ки ба гуфтаи вакилон набояд дар нисбати гову асп ва дигар ҷонварҳо кор бурда шавад. гузориши мирзонаби холиқзод дар ҳамин бора аст.
پس از آنکه اصطلاح اولاد به جای زاد در قانون درباره زادپروری جا گرفت، برخی از وکیلان پارلمان با اعتراض و ناراضگی زیر این قانون امضا نگذاشتند و ادعا کردند که چگونه می شود که موافق تناسب زبان و تناسب بیان کلمه اولاد جایگزین کلمه زاد شود. مثلا اینکه به جای ذاتی اسب و ذاتی گاو، اکنون من بعد موافق قانون زادپروری تاجیکستان واژه اولاد استفاده می شود، یعنی اولاد اسب، اولاد گاو و مانند این چیزها. از جمله سید جعفر عثمانوف، وکیل پارلمان تاجیکستان، در صحبت به رادیو آزادی گفت که چگونه می شود که موافقه تناسب زبان و ارزش زبان تاجیکی و همچنین بر اساس فرهنگ تاجیکی که به جای کلمه زاد کلمه اولاد استفاده شود، در حالی که در تاجیکستان این گونه کلمه قبول نمی شود. اما در صحبت با ما رئیس کمیته مجلس نمایندگان رستم لطیف زاده که به واسطه از جانب کمیته اینها این طرح پیشنهاد شده بود، گفت که آنها بر اساس قانون علمی یا بر اساس علم کشاورزی و علم حیوان شناسی این پیشنهاد را کردند که گویا در ادبیات های گذشته علمی صحیح کشاورزی و حیوان شناسی کلمه اولاد جای داشته است و آنها گفتند که تنها از زمین نگاه آنها پیشنهاد کردند و این قانون قبول شد. اما رئیس مجلس نمایندگان شکرجان ظروف به شرط آن این قانون را قبول کرده است که این با شرکت زبان شناسا و کمیته زبان و اصطلاح شناسی و همچنین دانشمندان اکادمی کشاورزی این مسئله دوباره بررسی شود و در هفته‌های آینده در شورای مجلس نمایندگان پیشنهاد کرده شود. و همین طور اکثر آنهایی که با ما یعنی وکیلان پارلمان صحبت می‌کردند خیلی با خنده با ما صحبت می‌کردند و وقتی که کلمه به جای زاد اولاد را به زبان می‌گرفتند آنها خود به خود می‌خندیدند که چگونه این کار می‌شود که انجام گیرد در پارلمان تاجیکستان و آنها نیز زیر این قانون امضا نکردند و انتظار دارند که این مسئله یک دوباره بازبینی شود و به جای اصلی خود برگردد.
از پارلمان تاجیکستان رو میاریم به پارلمان آلبانیا که در آنجا موضوع بحث وکیلان تماما دیگر است. روز 18 دکبر در این کشور انتخاب دو تیتان کل به خشونت پیچید. وکیلان ناراضی از انتخاب نامزد بمب دودزور استفاده کردند. هزارها نفر دیگر در خیابان‌ها دست به بی‌ترتیبی زدند. جزئیات بیشتر از عبدالله شروف.
روز دوشنبه تظاهرات مخالفان در پایتخت آلبانیا شهر تیرانا به زد و خورد با ماموران پلیس پیچید. بیش از 3000 نفر با نشان اعتراض به میدان پایتخت برآمدند. با این به ترتیبه ها انتخابی دادستانی کل سبب شد. با عقیده نمایندگان حزب دموکراتی آلبانیا دادستان را نباید پارلمان بلکه کمیسیا انتخاب کند که به پارلمان وابسته نباشد. تعداد از وکیلان برای مانع شدن به رای دهی آن را بایکوت کردند و بعضی بمب دودزا را به کار بردند. اما با وجود این آرتا مارکو با کسب 69 آواز دادستان کل آلبانیا انتخاب شد. ولی دودی غلیظ در تالار لحظه تنتنوی را خلل دار کرد و مراسم ادای سوگند زود انجام یافت.
یک پژوهش سازمان ملل معلوم کرد است که در پاکستان زنان و مردان با کشیدن چرس زیاد مایل دارند. آنها با این وسیله میخواهند مشکلات خود را برای مدتی از یاد ببرند. چرا در این کشور مسلمان نشین استعمال عرق بدتر از دود انداختن چرس دانسته می شود؟ در گزارش نوبتی تماشا میکنیم.
اینجا پشاور است. مردانی که گردی هم جمع آمدند چرس دود میکنند. از نگاه دینی چرس کشیدن حرام است، اما در پاکستان، کشور با مردمی بسیار مذهبی، با اون چشم می پوشند.
وقت جوان بودم روز با دوستانم دود کردم. روز بعد با دوستان دیگرم دود کردم و در نهایت عادت شد.
چرس دود کردن در اینجا بعد زمانی قبل از گرویدن مردم به دین اسلام برمی گردد. در این زیارتگاه اهل تصوف مردان جمع می شوند، چرس می کشند، موسیقی صوفیانه گوش می کنند و چای می نوشند. کسی در باره حرام بودن چرس حتی فکر هم نمی کند، اما اگر از عرق نام برند و بلا گرفتار می شوند.
شراب کاملا حرام و ممنوع است. در اینجا حتی دربارش فکر نکنید. اگر کسی اینجا مشروبات بیارد، اول خودمان لطوکوبش میکنیم و بعد به پلیس میسپاریم.
مولانا طیب قریشی یکی از علمای بانفوذ در پاکستان است. او نیز از حرام بودن چرس میگوید.
It's haram in Islam.
در اسلام حرام است. با یک حرف میگویم، یک جمله. همه علما میگویند هیچ کس آن را حلال گفتن نمیتواند. چی در افغانستان، چی در پاکستان، چی در نیویورک چرس کشیدن حرام است.
It's also haram.
بر اساس یک تحقیق اخیر سازمان ملل در پاکستان چرس بیشتر از هر مواد مخدر دیگر مصرف می شود. زنان نیز از آن بی‌بهره نیستند. این زن بیوه مانده می گوید برای فرار از عذاب‌های روزمره چرس دود می کند.
وقتی نخستین بار چرس کشیدم احساس خوب نداشتم. پس از یک مدت از آن لذت بردم. موسیقی زیبا بود و دوستانم خوشحال بودند. خوشم آمد.
در پاکستان چرس ارزان است و قابل دسترسی، اما طبیبان از بیماری‌هایی که انسان به دلیل مصرف چرس گرفتار می‌شود هشدار می‌دهند. مخصوصاً در پاکستان، کشوری که مردمش از خدمات تندرستی خوب محرومند.
و اساتید ژورنالیستان رشته ورزش تاجیکستان بهروز خواجه‌زاده قهرمان جهان اوید با سامبو رو ورزشگری سال اعلام کرد. این ورزشگری 22 ساله تاجیک ماه نوامبر سال روان در مسابقات قهرمانی جهانی مقام اول را کسب نمود. در فهرست 10 ورزشگری بهترین تاجیکستان در سال 2017 پهلوان معروف کامران شای اوستاپریان در جای دوم و گرزانداز شناخته دلشاد نظرف در زینه سیوم قرار داده شدند. با امید خبرهای خوب برنامه امروز را انجام می دهیم. خبر و گزارش های بیشتر در سامانه ما آزادی نقطه ارگ گذاشته شده است. صفحه ویژه ما در شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک، تویتر، ادناکلاسنیک و اینستاگرام قابل دسترسی است و آزادی ویدیو یوتیوب نیز در خدمت شما. شما از آنجا می توانید نوار و ویدیوهای ما را تماشا کنید. تشکر که ما را همراهی می کنید. برای کار و خدا نگهدار هر یک شما باشد.
خیلی ارزان شد. دو سه سامان ارزان شد. سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
دارم. اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان در تهیه من مومن احمدی. سازمانی بین المللی گزارشگرانی بدون مرز میگوید در دوام سال 2017 در سراسر جهان 65 ژورنالیستی کسبی، ژورنالیستان شهروندی و کارمندان مطبوعات کشته شدند. این نشانداد 18% کمتر نظر به نشاندادهای سال 2016 بوده است. این سازمانی مدافع حقوق ژورنالیستان که در پاریس قرارگاه دارد میگوید در میان آنها 50 ژورنالیستی کسبی کشته شدند. رهبر اداره فدرالی امنیت روسیه میگوید که بعد سقوط تروریسم بین المللی در سوریه و عراق، افغانستان به مرکز تجمع جنگیان تبدیل شد. الکساندر بورتنیکوف این اظهارات را در جریان نشست شورای رهبران ساختارهای امنیت کشورهای همسود روز 19 دکبر اعلان کرد. بورتنیکوف افغانستان را در مرکز اصلی تجمع باندیت‌های گروه تروریستی دولت اسلامی نامید و گفت که دیش در قلمرو آن کشور جای پای یافته است. الکساندر بورتنیکوف رهبر اداره فدرالی امنیت روسیه گفت:
افغانستان به مرکز جمع‌شوی باندیت‌های به نام دولت اسلامی تبدیل می‌شود. این گروه هلاکت در افغانستان جای پای یافته است و این جنگیان می‌توانند از آن موقع‌ها به قلمرو کشورهای اتحادی دولت‌های مستقل وارد شوند. در صفهای داعش تعدادی زیادی جنگیان کرایه خارجی با شمول شهروندان روسیه، کشورهای آسیای مرکزی، اروپا و آفریقای شمالی حضور دارند.
با گفته نشریه کمرسان، رهبر اداره فدرالی امنیت روسیه همچنین از خونسا شدن یک قطار عملهای تروریستی در روسیه و کشورهای آسیای مرکزی خبر داد و گفت که از تلاش حمله به نمایندگی‌های دیپلماتیک کشورهای همسود در خارج جلوگیری شد. بورتنیکوف نگفت که این تلاش ها کی و در کجا خونسا شدند. پلیس شوئدیه بازجویی پرونده حمله تروریستی در استکهلم را که ماه اپریل سال جاری رخ داده بود به آخر رساند. در این حمله زاده ازبکستان رحمت عاقلف گمان بر دانسته می شود. پژوهش پیشکی به آخر رسید و نسخه پرونده به وکیل دفاع داده شد، اما تحقیق دادگاهی حالا شروع نشده است، میگوید دادستان شوئدیه خانس ایرمن. با گفته او انتظار می رود بررسی های دادگاهی ماه فوریه سال 2018 آغاز شوند. 7 اپریل سال جاری ماشین باربر در مرکز استکهلم به انبوی پیاده‌گردان حمله کرد. در این حمله 5 تن کشته و 15 کسی دیگر جراحت برداشت. در دایره این پرونده 2 گمانبر بازداشت شد. رحمت عاقلف پشت فرمان ماشین نشسته بود. در بازپرسی عاقلف با گناهش اقرار کرد و گفت از عمل کردش قانع است و به خواسته‌اش رسید. روسیه به هدف تقویت مرزهای شمالی خود در برابر تهدیدهای تروریستی روز 19 دکبر تا یک مراسم با نیروهای قدرتی تاجیکستان تجهیزات نظامی نو از جمله تجهیزات مخابراتی، ضد هوایی و ماشین‌های زیره‌پوش و چرخبال‌ها داده است. با گزارش رسانه‌های روسیه، تسلیم این تجهیزات در چارچوب همکاری‌های نظامی و فنی تاجیکستان و روسیه صورت می‌گیرد و جانب مسکو در اختیار دوشنبه اسلحه‌های مختلف قرار می‌دهد. طبق گزارش وزارت دفاع روسیه، تسلیم تجهیزات نظامی نو به تاجیکستان سبب افزایش توانمندی‌های نظامی نیروهای انتظامی تاجیکستان در برابر تهدیدهای تروریستی و همچنین تقویت محافظت از مرزهای تاجیکستان با افغانستان می شود. رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین چند روز پیش ضمن یک نشست خبری به افزایش تهدیدها از سوی تروریستان بین المللی از افغانستان اشاره کرد و گفت که تقویت گروه‌های تروریستی در قسمت‌های مختلف مرزهای شمالی افغانستان با کشورهای آسیای میانه از جمله تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان را مشاهده می‌کنیم. رئیس جمهوری روسیه همچنین از افزایش شماره افراد گروه‌های تندرو در افغانستان نگرانی کرده بود. تاجیکستان با افغانستان حدود 1400 کیلومتر مرز مشترک دارد و مقامات تاجیک بارها نگرانی خود را از تهدیدهای امنیتی از آن سوی مرز بیان کردند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
دو
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه 18 دکبر استراتژی نوی امنیتی کشورش را اعلان کرد. جناب ترامپ ضمن اعلان این استراتژی به شعار اول آمریکا تاکید نمود و سیاست های حکومت های قبلی کشورش بنابر ناتوانی در این مسئله و بی توجهی به شهروندان آمریکایی انتقاد کرد. چون و چرای این موضوع را از من محمد وفا رضا زاده بشنوید. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به عملکردهای قوی اقتصادی در دوره ریاست جمهوری خود تاکید کرد که رهبران پیشین مشغول ساختن کشور در خارج از آن بودند و نتوانستند کشور را از درون بسازند. رئیس جمهوری آمریکا که استراتژی نوی امنیتیش به رقابت دائمی بین کشورها تاکید میکند، در سخنان خود در معرفی این استراتژی گفت که آمریکا در میانه یک بازی است و برنده این بازی خواهد بود. استراتژی نوی آمریکا به حفاظت از این کشور از جمله ساختن دیوار مرز جنوبی با مکزیک و همچنین چاره‌های در خصوص مهاجرت تاکید میکند. رئیس جمهوری آمریکا در این رابطه گفت:
For the first time ever, American strategy now includes a serious
اولین بار استراتژی آمریکا از یک نقشه جدی دفاع از این کشور عبارت است. آن از بنیاد یک دیوار در مرزهای جنوبی ما، جلوگیری از ورود مهاجران با خانواده‌هایشان، ویزای دهشتناک و برنامه لاتری عبارت است.
آقای ترامپ همچنین در این استراتژی با بالا بردن سطح زندگی شهروندان آمریکایی و نیز انتشار صلح از طریق مستحکم کردن نفوذ آمریکا تاکید کرده است. آقای ترامپ در سخنان خود گفته است که آمریکا به همکاری با دیگر کشورها ادامه می‌دهد، اما در چارچوبی که همیشه از منفعت‌های ملی خود حفاظت کند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین تاکید کرد که در استراتژی نوی امنیتی او آمریکا را در اولویت قرار می‌دهد. استراتژی نوی امنیتی حکومت آمریکا که پیش از سخنرانی ترامپ روز دوشنبه نقطه‌های اصلی آن در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت، موضع سرسختانه در برابر چین و روسیه دارد و می‌گوید که این دو کشور تلاش دارند جهان را به شکل تحت تاثیر قرار دهند که با ارزش‌ها و منفعت‌های آمریکا مخالف می‌باشد. آقای ترامپ افزود:
We also face rival powers, Russia and China.
ما اینچونین در روبروی قدرت‌های رقیب روسیه و چین قرار داریم که می‌خواهند نفوذ، ارزش‌ها و ثروت ایالات متحده آمریکا را به چالش بکشند. ما تلاش می‌کنیم که با این و دیگر کشورها همکاری خوب براهمونیم، ولی به شرطی که از منافع ملی ما حمایت کند. مثلا دیروز با من پرزیدنت ولادیمیر پوتین از روسیه زنگ زد و از خدمات ویژه کشور ما ستایش کرد، چون آنها توانستند اطلاع مربوط به آماده شدن یک حمله عظیم تروریستی در شهر سن پترزبورگ خبر بدهند. ما توانستیم جان نفران زیاد، شاید هزارها را نجات دهیم که می‌توانستند کشته شوند.
Where many people, perhaps in the thousands, could have been killed.
در استراتژی نوی امنیتی آمریکا از ایران و کره شمالی به عنوان حکومت‌های سرکش یاد شده است که در برابر گروه دولت اسلامی تهدید برای امنیت آمریکا هستند. دونالد ترامپ از جمله از توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرد. رئیس جمهوری آمریکا گفت برای مقابله با ایران و پیشگیری از ساختن سلاح هسته‌ای، سپاه پاسداران ایران را بنابر حمایت از تروریسم تحریم کردیم و از تایید توافق هسته‌ای در کنگره خودداری نمودیم. استراتژی امنیتی سند رسمی است که از زمان ریاست جمهوری ریگان همه پرزیدنت‌های آمریکا معمولاً هر 4 سال یک بار آن را ارائه کردند. این استراتژی نو در شرایط اعلام می شود که مناسبت های آمریکا و روسیه به خاطر مسائل چون دخالت روسیه در شرق اوکراین و جنگ داخلی سوریه و همچنین ادعاها در رابطه با دخالت مسکو در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به پایین ترین حد خود پس از پایان جنگ سرد رسیده است. دونالد ترامپ از زمان آغاز ریاست جمهوری خود در ماه ینوری سال 2017 حکومت چین را به استفاده شیوه های اقتصادی ناعادلانه متهم کرده، آن کشور را به خاطر نظامی کردن منطقه های مورد اختلاف در بحر جنوبی چین مورد انتقاد قرار داده و از پکین خواسته است برای متوقف کردن برنامه های هسته ای و موشکی کره شمالی به آن کشور فشار بیشتری بیاورد.
روسیه به هدف تقویت نیروهای مسلح تاجیکستان روز 19 دسامبر تا مراسم بن نظامیان تاجیک تجهیزات نظامی نو از جمله تجهیزات مخابراتی ضد هوایی و ماشین‌های زره‌پوش و چرخبال‌ها کمک کرده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را من خورشید همدان برایتان ارائه می‌کنم. فریدون محمد علی زاده از سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان روز سه‌شنبه 19 دسامبر به رادیو آزادی گفت که به منظور ارائه کمک‌های نظامی از جانب روسیه به تاجیکستان در یکی از قسم‌های نظامی وزارت دفاع تاجیکستان در شهر وحدت مراسم ویژه صورت گرفت. با گفته جناب محمد علی زاده،
امروز از جانب نمایندگان وزارت مدافع فدراسیون روسیه با وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان در دایره همکاری‌های حربی و حربی تکنیکی، لوازمات جنگی از جمله تکنیک‌های زره‌پوش حربی، تانک و توپ، بتر، ماشین‌های زره‌پوش و همزمان دیگر لوازمات حربی سپرده شد.
این در حالی است که وزیر دفاع روسیه سرگئی شایگو روز 3 نوامبر بعد از دیدار و گفتگو با همتای تاجیکش شیرعلی میرزا در مسکو خبر داده بود که در سال 2017 روسیه به تاجیکستان مقدار زیادی هواپیماها و چرخبال‌های نظامی تقدیم می‌کند. همچنین سال 2012 در مسکو سند تمدید حضور نیروهای روسیه در تاجیکستان تا سال 2042 به امضا رسید و روسیه آن زمان اعلام داشت که در برنامه از نوسازی ارتش تاجیکستان کمک می‌کند. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین روز چهارشنبه گذشته ضمن نشست خبری با افزایش تهدیدهای از سوی تروریستان بین‌المللی از افغانستان اشاره کرد و گفت که تقویت گروه‌های تروریستی در قسمت‌های مختلف مرزهای شمالی افغانستان با کشورهای آسیای میانه از جمله تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان را مشاهده می‌کنیم. رئیس جمهور روسیه همچنین از افزایش شماره افراد گروه‌های تندرو در افغانستان نگرانی کرده بود. در همین حال شاهدان حال می‌گویند کمک‌های نظامی که روسیه با تاجیکستان کرده است قدیمی و بازمانده از دوران شوروی هستند. با این هم تحلیلگران و کارشناسان اقدام کمک از جانب روسیه به تاجیکستان را در شرایط فعلی ضروری می‌دانند. نورعلی‌شان نظرف کارشناس نظامی تاجیک روز 19 دسامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت:
تهدید در حقیقت وجه ریال می‌شود اگر که در این افغانستان جمع شوند، اگر طالبان قدی با یکان مناسبات خوب چون پیدا شد، اگر این از مدی نظر دور کنم در کازه برای که در حقیقت هم خطر دارد برای تاجیکستان. چرا ما اینجا زون انتریس راسی هست، راسی البته مستقر نگرد در تاجیکستان. ممکن از همین لحاظ هم عموما میخواهند که مستحکم کنند، سرحدی ما رو مستحکم کنند.
این هم در حالی است که به گفته برخی از کارشناسان نه همیشه وعده های کمک از جانب روسیه و دیگر کشورهای عضو برای تاجیکستان عملی شدند. در گذشته سران سازمان پیمان امنیت دسته جمعی تصمیم گرفته بودند که به تاجیکستان در زمینه تحکیم مرز مشترک این کشور با افغانستان کمک های نظامی کنند، اما به گفته کارشناسان تاجیک چند سال از این وعده ها میگذرد و کمک عملی تنها امروز آن هم از جانب روسیه صورت گرفته است. ارائه کمک های نظامی از جانب روسیه به تاجیکستان در حالی است که پژوهشگاه بین المللی مطالعات استراتژی مقرش در لندن ماه فوریه در گزارش سالانه با نام توازن نظامی 2016 ارتش تاجیکستان را از نگاه امکانات نظامی ضعیف و در امر مقابله با چالش‌های امنیتی و نزاع‌های داخلی خیلی وابسته نیروهای روسیه و سازمان پیمان امنیت دست جمعی نامید. ضمناً تاجیکستان با افغانستان مرز 1400 کیلومتری داشته و تا سال 2005 حفاظت این مرز را نیروهای مرزبانی روسیه بر عهده داشتند. پس از خروج این نیروها بارها مقامات بلندپایه نظامی و سیاسی روسیه به ناموفق بودن مرزبانان تاجیک در حمایت خط‌های مرز اشاره کردند و موضوع امکان بازگشت نیروهای مرزبانی روس به مرز تاجیکستان و افغانستان را مطرح کرده بودند، اما مقامات تاجیکستان این امکان را غیر قابل قبول خوانده بودند. با توجه به آنکه میان تاجیکستان و روسیه نظام روادی وجود ندارد، مرز تاجیکستان و افغانستان مرزهای جنوبی روسیه نیز محسوب می شود و از این لحاظ این کشور با تقویت مرزهای جنوبی تاجیکستان علاقمند است. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز و جاویدانه.
دادگاه ولایت مسکو باید حکم زندان گروه 15 نفره شهروندان تاجیکستان را صادر کند که در قاچاق مواد مخدر در حجم مخصوصا کلان عیبدار می شود. در این باره گزارش من امریدین علیموف. روز 19 دکبر در دادگاه ولایت مسکو قرائت حکم گروه 15 نفره شهروندان تاجیکستان شروع شد و با گفته نماینده دفتر مطبوعات این نهاد از بس که مواد پرونده و هم شمار گمانبران زیاد است قرار است حکم نهایی دادگاه نصف روزی پنجشنبه قرائت شود. دادستانی روسیه برای نخستین بار در تجربه کاریش نسبت یک شهروند تاجیکستان گمانبر در قاچاق مواد مخدر مهلت زندان یک عمری را تقاضا کرده است. اگر دادگاه با طلب اعتبارکننده دولتی روزی شود، شیرعلی تبروف اولین نفر و یک شهروند تاجیکستان می شود که برای جنایت های مربوط به قاچاق مواد مخدر در روسیه به حکم زندان ابد محکوم می شود. سخنگوی دادستانی کل الکساندر کورنوی با پخش یک نوار ویدیویی در اینترنت روز 17 دکبر گفت که نماینده رسمی دادستانی کل روسیه در جریان مرافعه از دادگاه ولایت مسکو طلب کرد که تبروف را به خاطر جنایتکار تجربه‌دار یا رسیدیویست بودنش به حکم شدیدترین زندان محکوم کند. کورنوی گفت
در فرصت سالهای 2012 تا 2015 گروه 15 نفره شهروندان تاجیکستان دست به قاچاق و پهن کردن 600 کیلوگرم هروئین در حدود روسیه زدند. گروه متهمان 4 دفعه مواد هروئین را در حجم 105 تا 190 کیلوگرم و چندین بار دیگر بسته های 20 کیلوگرمی هروئین را وارد روسیه کردند.
در حالی که دادستانی کل تبروف و اعضای گروه او را در این اعمال گناهگار میکند، معلوم نیست که قبول کننده این باری کلان و جنایی در روسیه کی بوده است. درباره شیرعلی تبروف اطلاع خیلی کم پخش میشود. سن و سال و مکان تولد و زیستی او در تاجیکستان معلوم نیست، ولی به اطلاع دادستانی کل روسیه او سال 2003 با قرار دادگاه ولایت پنزای روسیه به 10 سال زندان محکوم شد. بعد آزاد شدن از زندان رهبری گروه جنایی را به عهده گرفت و با انتقال هروئین از افغانستان توسط تاجیکستان به روسیه مشغول شد. تفتیشات میگوید که گمانبر چندین بار با شناسنامه های ساخته وارد روسیه شده است. نماینده دادستانی کل روسیه گفته است که اگر دادگاه برای محکوم شدن این شخص به حکم ابد راضی شود، این حادثه بی‌نظیر مجازات یک نشجلاب اشدی در تاریخ نظام دادگستری روسیه می شود. تفتیشات میگوید که هروئین را این گروه توسط ماشین باربر انتقال میداد. کورنوی در ویدیو نوار اینترنتی گفت
از سال 2013 تا 2015 بر روسیه ماشین های حامل آلوچه و خربوزه را انتقال می دادند. در زیر این بار زیر چوب و تخته هروئین را پنهان می کردند. به خاطر کاهش نظارت ماشین ها را از قلمرو کشورهای عضو سازمان اقتصادی اوراسیا انتقال می دادند.
دادستان کل روسیه می گوید که بعد بازداشت تبروف و چند عضو گروه او، رهبری گروه جنایی را یک شهروند دیگر تاجیکستان با نام سید جمال قربانوف به عهده گرفت. در دوام دو سال تفتیشات در مجموع 15 عضو گروه به جوابگری کشیده شدند و هنوز هم نفرانی در آزادی به سر میبرند. در نسبت دیگر اعضای گروه جنایی، نماینده دادستانی کل روسیه از 6 تا 25 سال زندان را تقاضا کرده است. فردوس رحیمزاده کارمند دادستانی کل تاجیکستان روز 19 دکبر به رادیوی آزادی گفت که درباره مرافعه و اتهام زیدی گمانبران همچنین از رسانه های روسی آگاه شدند، ولی فعلا درباره این شخصان چیزی گفتن نمیتوانند. در حالی که مقامات تاجیکستان در مسکو و دوشنبه از این مرافعه و هویت گمانبران اظهار بی‌خبری میکنند، منابع نزدیک به تفتیشات با مطبوعات روسی گفتند که شیر یک جنایتکار کسبی و خطرناک است. دادستانی گفته است که سال 2003 او در روسیه برای قاچاق مواد مخدر باید 10 سال زندان محکوم و با طلب تاجیکستان به وطنش استرداد شد. بعد آزاد شدنش تبروف با شناسنامه های قلبکی دوباره به روسیه گشت و در همانجا گروه جنایی تشکیل کرد.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
دادگاه ولایت سغد بازبینی کاساسیونی پرونده دو عضو سابق مجلس شهری استقلال را که برای رشوه‌خواری و قلابی مجازات شدند انجام داده، از مهلت حبس آنها 3 سالی کم کرد. جزئیات بیشتر این مطلب را من معصوم محمد رجب از شهر خوجند ارائه می کنم. یک منبع نزدیک به بازبینی این پرونده از دادگاه ولایت سغد روز 18 دکبر به رادیوی آزادی گفت که بازبینی کاساسیونی پرونده دو وکیل مجلس شهری استقلال را اخیراً کلگیای اوئید به پرونده‌های جنایی دادگاه ولایت سغد با درخواست خودی محکوم شدگان انجام داد. این منبع به شرط افشا نشدن نامش گفت سعادت شریفزاده و رفشان حسنوف تنها از روی یک ماده کدکس جنایی تاجیکستان دادن پاره عیبدار دانسته شدند و از جزای حبسی آنها 3 سالی کم کرده شد و گفته مصاحبم نسبت به آنها ماده قلابی تطبیق نگردید. ولی به قبل این منبع جزای نفری 3 شرکتدار این پرونده اکبر اسماعیلوف راننده سعادت شریفزاده 8 سالی محرومیت از آزادی به تغییر گذاشته شد. درباره شانس آزادی راننده مصاحبم چنین گفت سعادت شریفزاده و رفشان حسنوف دو وکیل مجلس شهری استقلال را ماه اکتبر سال جاری دادگاه خوجند مطابق دو بندی کدکس جنایی قلابی و دادن پاره گناهکار دانست و متناسباً به 9 و 5.5 سال حبس محکوم کرده بود. ولی اکبر اسماعیلوف راننده شریفزاده را دادگاه خوجند تنها برای قلابی گناهکار و او را به 8 سال از آزادی محکوم کرده بود. همین طور مطابق قراری دادگاه ولایتی مهلت حبسی سعادت شریفزاده از 9 به 6 سال و رفشان حسنوف از 5.5 به 2.5 سال زندان پایین آورده شد. ولی بعدی اعلان این قراری دادگاه وکیل دفاع و نزدیکان آنها از بیان نظرهای خود در این باره برای روزنامه‌نگاران خودداری ورزیدند. معلوم نیست آنها قراری دادگاه ولایتی را چگونه قبول کردند و آیا جهت بازبینی نو پرونده در زینه بالایی دادگاهی تلاش خواهند کرد یا نه. این 3 نفر را تقریبا 6 ماه قبل ماموران آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسی تاجیکستان بازداشت نموده 2 گمانبر به جز اکبر اسماعیلوف در محبس قرار داشتند. تفتیش اولیه پرونده را مفتشان این نهاد انجام دادند. به گفته دادگاه این افراد در سال 2013 با وعده به نام 2 ساکن خصوصی گردانیدن 2 انشاءات دولتی کودکستان و لاگری بچگانه در ناحیه جبار رسولوف به حیث میانرو اشتراک کردند. دادگاه گفت که این نفران بیش از $200,000 پولی فرمایشگران را گرفته ولی وعده خود را اجرا نکردند. ساکنان فریب خورده به آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با فساد در ولایت سغد شکایت بردند. شریفزاده و حسنوف وکیلان مجلس شهری استقلال ضمن دادن پاره به خاطر پوشانیدن عملی غیرقانونی خود به مسئولان آژانس مذکور ماه ایول دستگیر شدند. ولی محکوم شدگان بعد اعلان حکم دادگاه خوجند گفته بودند که خود را گناهکار نمی‌دانند و برای بازبینی پرونده به زینه بالایی دادگاهی شکایت خواهند برد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند. دنیا به کسی نماند نمیموند، دنیا به کسی نماند نمیموند، او دوست شویم که دوستی میموند، او دوست شویم که دوستی میموند. امروز خوشی کنیم با هم یک جان، امروز خوشی کنیم با هم یک جان، آینده چی میشود خدا میداند، آینده چی میشود خدا میداند. دنیا دنیا
انجمن خبرنگاران رشته ورزشی تاجیکستان قهرمان جهان اید بسامبو بهروز خواجه‌زاده را ورزشکار سال اعلان کرد. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. بهروز خواجه‌زاده در رویخط 10 ورزشکار بهترین تاجیکستان در سال 2017 که آن را انجمن ژورنالیستان رشته ورزشی کشور از روی نتیجه گیری پرسش خبرنگاران ترتیب داده است در جای اول می باشد. این ورزشکار 22 ساله تاجیک که ماه نوامبر سال روان در مسابقات قهرمانی سامبو جهان در شهر سوچی روسیه در وزن 74 کیلو مقام اول را کسب کرد با مدال طلا مکافاتانیده شد. بهروز خواجه‌زاده در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در این مسابقات او بر چهار رقیبش از رومینیا، گرجستان، ایتالیا و خرواتیا پیروز شد و به دور نهایی راه یافت. وی افزود:
در دور فینالی باشد من با رقیب بلاروسی که او سه مرتبه قهرمان جهان بود، یک چند مرتبه قهرمان اروپا، با حساب 4-2 غلبه به دست آوردم.
باید گفت که پس از 42 سالی پیروزی سید مومین رحیموف در مسابقات قهرمانی سامبو جهان در مینسک بلاروس به بهروز خواجه‌زاده میسر شد که مدال طلا را به دست آورد. و اینچنین امسال در مسابقات قهرمانی سامبو آسیا در شهر تاشکند و در بازی‌های پنجم آسیایی در انشاءات سرپوشیده و هنرهای رزمی در اشق‌آباد ترکمنستان با مدال‌های طلا سرفراز شده است. پهلوانی معروف تاجیک کامران شاه استاپیریان که در مسابقات قهرمانی آسیا آید به گوشتی جودا در وزن 90 کیلو در هنگ کنگ با مدال طلا سرفراز گشته است، در فهرست 10 ورزشکاری بهترین سال در جای دوم قرار دارد. گرزاندازی مشهور تاجیک دلشاد نظرف که در مسابقات قهرمانی آسیا آید به ورزش سبوک در هندوستان با مدال طلا سرفراز شد، در این فهرست جای سوم را اشغال نمود. برای خط 10 ورزشگری بهترین سال اینچنین اکمل الدین کریموف در نمودی سامبو، تیمور رحیموف و سامان محمد بیکوف هر دو آید به گوشتی جودا، جمال الدین عبداللهیف آید به گوشتی آزاد، شهریار دمینوف در رشته قایقرانی، جهان قربانوف در رشته باکس و میجگانه سمد و در نمودی کیک باکسینگ داخل شدند که در مسابقات مختلف بین المللی موفق گشتند. ولی امسال یگان نفر از تاجیکستان در مسابقات قهرمانی جهان میان بزرگسالان در نمودهای المپی ورزش مدال به دست ناورده است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده های گرامی، برنامه مهمانی آزادی را از رادیوی آزادی این نوبت من مومین احمدی پیشکش شما میکنم. استاده های ترسونا و عضو جمعیت تاجیکان قرقیزستان مهمان نوبتی برنامه ماست. خانم ترسونا و به نزدیکی به خاطر تهیه کتاب درسی برای مکتب بچگان تاجیک تبار قرقیزستان عنوان علاچی معارف این کشور را صاحب شد. در قرقیزستان کشوری همسایه تاجیکستان 55,000 تاجیک به سر میبرد. در 3 مکتب تاجیکی و 6 سیمخانه تاجیکی در مکتب های جنوبی قرقیزستان بیش از 3,000 تاجیک تحصیل میکند. استاده های ترسونا و ضرورت تهیه کتاب های درسی با زبان تاجیکی را به ما شرح داد. قبل از آنی که به صحبت با او آغاز کنیم، همکارم شهلای گلخواجه شرح حال او را تقدیم میکند.
استاده های ترسون و عضو جمعیت تاجیکان قرقیزستان سال 1959 در نویه پنجکنت تاجیکستان تولد شده است. رشته فکولته فیلولوژی دانشگاهی به نام لنین حالا دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم کرده است. سال 1995 همراه با همسرش قادرشاه مروت به قرقیزستان کوچ بستند و آنجا به جمعیت تاجیکان کشور پیوستند. سالها باز در این کشور به ترغیب انانه های تاجیکان مشغول است و در تهیه ادبیات تعلیمی برای مکتبچگان این کشور سهم دارد. خدمات او را به نظر گرفته حکومت تاجیکستان و قرقیزستان برایش علاچی فرهنگ را دادند، عنوانی که برای تلاش‌های فرهنگی و معرفی دو کشور و تحکیم دوستی داده می شود.
تشکر از همکارم شهلای گلخواجه. و حالا بس صحبت می پردازیم. اصلا ضرورت ترجمه کتاب های درسی برای خواننده های تاجیک تبار در قرقیزستان از کجا سرچشمه گرفت؟
سالهای پیش اجازت بود که از تاجیکستان کتاب های
تیار، یعنی آماده برای صنفای تاجیکی می آوردن و در اینجا از روی همون کتاب ها درس می زدن، می گذشتن. اما این زمانی که مثال مستقلیت و این چیزا شروع شد، دیگر دولت جمهوری قرغیزستان نمی گذارد که آن کتاب هایی که در اول کتاب پرچم تاجیکستان، رئیس جمهوری تاجیکستان و سرود ملی تاجیکستان در اول کتاب ها که هست، دیگر اجازت ندادن که از اون کتاب ها استفاده برند و وزارت قرغیزستان مجبور شد که نفرها رو پیدا کند که کتاب ها را به زبان تاجیکی در اصل مثلا جاهای سنتی و تاریخی خود قرغیزستان باشد و کتاب به زبان تاجیکی باشد. الفبای تاجیکی برای صنفای تاجیکی مدرسه های قرغیزستان، این الفبای ما را در تاجیکستان نمیتونن استفاده کنن، برای که در اول ورقه ما رئیس جمهور ما، برای که اینجا هر 5 سال رئیس جمهور علیش میشه، ما عکس رئیس جمهور را نگذاشته، فقط پرچم سرود ملی. ما دوره باقیف بود این کتاب را شروع کرده، باقیف هم رفت، المزبیگ اتنبایف آمد، حاضرم رئیس جمهوری نو انتخاب کردیم. برای همین اینا زیاد در کتاباشون رئیس جمهور عکسش نمیگذارن که وقت کتاب چند سالا استفاده میشه و از این لحاظ جمعیت تاجیکان برای این کار مثلا اجرا کردن و خرج کردن و برای که تامین کند با کتاب فرزندانی تاجیکی قرغیزستانی را، برای همین به ما مراجعت کردن و ما که کمتر بلد بودیم این کار شروع کردیم. یعنی این کاری ترجمه ما از سال 2010 شروع شده بود که برای صنفای اول برای الفبا من سال 2010 با همراهی یکی از معلمان تاجیکی تاجیک زبانی مدرسه های قرغیزستان کتاب الفبا نوشتیم و دستخط و با این متدیچ که میگن برای معلمان و دفتر حسنی خط. بعد از آن کتاب های صنفی 1 و 3، مثلا کتاب موسیقی از زبان روسی ترجمه کردیم، کتاب طبیعت شناسی از زبان روسی به زبان تاجیکی ترجمه کردیم و تمامی همون جاهای قدیمی و یعنی نام های قرغیزی و تاجیکی و اینا را در جمله ها ما جاری کردیم که یعنی کتاب عینی فقط برای تاجیکای قرغیزستان.
شما میتونید مثال بیارین که کدام جمله ها یا کدام مکان های تاریخی و اینا را شما در کتاب وارد کرده؟
در کتاب های تاجیکی الفبای تاجیکستان ما درباره کوه های تاجیکی، دریاهای تاجیکستان، درباره جاهای تاریخی مثلا اینا دولت قرغیزستان گفت که اینجا جاری کنین که بچه های تاجیکی اینجا مثلا درباره کوه های قرغیز و درباره دریاهای و در اون نقف های اون آبنبار و این چیزا بسیار تر معلومات گیرن. و در همون کتاب الفبایی که ما خودمون اثر نوشتیم اصلا مانندی ندارد به کتاب الفبای امروزه تاجیکستان. مثلا بجای سیر دریا، دریاهای معلوم و مشهوری قرغیزستان نوشتیم، برای بجای کوه های پامیر و کوه های آلتای قرغیزستان مثلا، و اون میدان هایی که میدان اسماعیل سامانی ما میدان علتای اینجا را نوشتیم. همین یک کم فقط جاهای فرهنگی تاریخی تغییر داده شد و اسمهای هم بعضیش که نزدیکی اسمهای فرزندهای تاجیکی این محل باشد.
اما برگردیم به سر همون مشکلی دسترسی تاجیک تباران به ادبیات تعلیمی با زبان تاجیکی. قبلا صحبت ها داشتیم و تاجیک تباران جنوب قرغیزستان گفتند که پیشتر بنابر سببی که ادبیات تعلیمی به آنها نمی رسید، اونها از تاجیکستان دسترس میکردند.
این کم شد دیگه، این کار اصلا دیگه اجازت نمیدهند، برای که نظارت از طرف وزارت معارف قرغیزستان خیلی سخت است و حاضر بسیار کمک از طرف جمعیت تاجیکان، سفارت تاجیکستان در قرغیزستان زیاد چی شد، بعضی کتاب هایی رو طلب کردن که برای تاجیکان اینجا از تاجیکستان هم حتی چاپ کرده بفرستن بدون همون سرنوشتی چیز پرچم و سرود ملی و دیگرش زیاد کتاب ها رو ترجمه کرده که دست دست است برای خواننده ها. شاید حالا باشد مشکل، اما ما کوشش میکنیم. این هم تلاش سفارت است، این سال مدیری سفیر نو ما خیلی تلاش میکنن، خیلی مردی فرهنگی هستن و از طرف وزارت ها بین دو وزارت خیلی گفتشینات ها زیاد شد. انشالله امید داریم که در آینده بچه های تاجیکی سرزمین قرغزستان با کتاب های تاجیکی آماده میشوند و تعلیم علمشان هم خیلی پیشرفت است که هر سال نزدیک 50 نفر کواته ها از طرف وزارت تاجیکستان پیشنهاد می شود و تمام این کواته ها بچه ها داخل می شوند در دانشگاه های تاجیکستان درس می خوانند، در خوجند و در خود دوشنبه پایتخت تاجیکستان رو می خوانند. بچه ها هستند که خیلی دوست داری علم و فرهنگ هستند. سالهای اولی که ما اومده بودیم به قرغزستان این مشکلات زیاد بود، حتی یک جنجال هم بین معلم های و بین همون کارمند های وزارت معارف همون جنوب یعنی ولایت بادکن شده بود که کدام از کلاس صنف ها در آمده سوال کردن که رئیس جمهوری دولتتان قرغزستان که حتی اونها نام امام علی رحمان رو گفته بودن اون وقت و برای همین هم یک زیدیت ها تیزتون شدن که نباید این کتاب ها استفاده شود و بچه ها ندانند که در کجا زندگی میکنن و از رئیس جمهورشان کی است. برای همین این چیزها را وزارت قرغزستان خیلی پیشگیری کرد و مجبور کرد که ما آماده کنیم، کتاب ترجمه کنیم یا کتاب بیاریم.
معلمه عزیز، اما وقتی ما با تاجیکان جنوب قرغزستان صحبت داشتیم، اونها بسیار از یک تمایل نگرانی کردند که بسیاری از تاجیکان به مکتب‌های روسی ترجیح می‌دهند و این عامل باعث می‌شود که بسیاری سیمخانه‌های تاجیکی بسته شوند.
مخصوصاً خودم هر تابستان یک ماه دو ماه در همون دهه اوچقرغان میرم اونجا، پسرم همونجا است، من تابستان‌ها نبیره هم گرفته میرم و همون وقتی که دوره جایزه سپاری، دوره اتستات تمام کردن ختمی خواننده ها می‌شود، من مخصوصاً با مکتب عینی که در دهه اوچقرغان هست با تمام معلمان با تمام مدیری همون مدرسه صحبت میکنم و اشتراکم میکنم اونجا، این چیز خیلی کم است. برعکس تاجیکای اونجا کوشش میکنن که زبانشان احترام کنن و بچه هاشون زبانی تاجیکی خوانن در اون مکتب ها و داخل شون در مدرسه دانشگاه های تاجیکستان و کلاس های تاجیکی روسی خیلی کم است اونجا در همون جای تاجیک نشین ها. بله. مگرم آنها بچه هاشو نبرن مکتب های یک دونه مکتب روسی هست در همون دهه اوچقرغان، اونم زیاد روس هم اونجا کم است، اما زیاد قرغیزا و ازبکا میخونن، تاجیکا خیلی کم. اونها تلاش میکنن که به مکتب تاجیکی دارن در حدی که من میشناسم اینها رو. اما اون تاجیکان که در قرغزستان در خودی مرکز پایتخت قرغزستان هستن، اینا مجبورن به مدرسه های روسی دهن که اینجا نیست مکتبی تاجیکی. در خودی مرکز بیشکک صنف های تاجیکی نیست. بله. تاجیکانی که اینجا میخوانن همشون مجبورن که به مکتب های روسی تیان بچه هاشون هن. و حتی همین کارمندان سفارت هم که با بچه هاشون میآین، من حاضر همون سفیر خودم و 5 تا بچه 4 تاش مکتب خوان، 2 تاش مدرسه انگلیسی میرد، 2 تای دیگرش مدرسه روسی میرد. مجبورن که اینجا نیست، اما در جنوب مدرسه تاجیکی هست، بچه هاشون رو میبرن برای تاجیکی و تلاش هم میکنن. اگر تلاش خوندن و دانش آموختن زبانی تاجیکی نمی بود، این 50 تا کوتایی که از طرف وزارت تاجیکستان میفرستن هر سال کجا میرن؟ هر سال یعنی 50 نفر اینا به دانشگاه ها داخل میشن. تعدادش حالا این سالهای بعد گفتن زیاد میشد کوتا شاید. طرف نظری من تاجیکا اینجا خیلی دوست دارن که زبان تاجیکی و فرهنگ تاجیکیشان را مستحکم نگاه دارند.
اما اون نفرایی که بر اساس کوتا به تاجیکستان برای تحصیل می روند، اونها همگیشان پس می گردند برای کار به قرغزستان یا قسمتشان در تاجیکستان باقی می مانند؟
من مشاهده کردم مخصوصا که از همین مدیری مدرسه، جانشین مدیر پسرشان که دانشگاه تیبی را تمام کرد، مدرسه را با همون اتستات سرخ میگویم اعلی که تمام کرد، دانشگاه ملی هم همین خیلی ملی تیبی را خیلی خوب تمام کرد، میخواست تلاش کرد که بماند در تاجیکستان، اما پدر و مادرش و همه طلب کردن که ما توی به آن خصوص فرستادیم که تو بیایی و بچه های اینجا کمک رسانی. من حاضر یک سال میشه در خود همون اوچقرغان در یک مرکز بیمارستان مرکزی کار میکند. زیادی های هم بر میگردن که درس بدهند در خودی همون مدرسه، اونایی که در دانشگاه های معلم تیار کنی درس میگیرن. از نگاهی من، از فهمیشی من، فکر نمی کنم که اونا جای دیگر برگردن.
وضع و آینده تعلیم با زبان تاجیکی در قرقیزستان چون شما پژوهش کردید چگونه پیشگویی میکنید؟
من فکری من همین است که آینده دارد، چون من زیاد معلمای هستن که خیلی با فرهنگ هستن، تلاش میکنن الان صنف های اولی تاجیکی رو زیاد کنن. من فکر نمی کنم که در این سالهای نزدیک زبان تاجیکی یا مدرسه های تاجیکی اینجا بسته بشه. پیشرفت دارد، من پیشرفت رو میبینم، تلاش رو میبینم از طرف تاجیکانی همین قرقیزستان، احترام با دیگر ملت ها از طرف مردم قرقیز. ما که در مرکز هستیم خوب است. چرا زیاد هستن، زیاد هستن که آیلدار میشوند و از اون خاطر قسمت چیزی همون تاریخی که من از خانومش کی بوده، سنی رابیه بوده که تاجیک بوده، از این لحاظ هم اونا خیلی احترام میگذارن، میگن ما با تاجیکا خیش و برادر هستیم. هستن پسرای قرقیز که ازدواجشان با تاجیکا، تاجیکا با دخترای قرقیزی. در این شهر من کم میبینم، اما در چیز زیاد است، همون طرفی سرحد، نزدیکی سرحد. من فکر نمی کنم که خطر داشته باشد. خطر ندارد انشاءالله. ما امید داریم که تاجیکا با قرقیزا خیلی اونس میگیرن و دوستیشان هم ادامه خواهد یافت. من فکر نمی کنم که قطع شود، چون تاجیکا در جنوب زیادن و احترام همدیگر را دارن با قرقیز ها. بدیش را پیشگویی کرده نمی کنم.
تشکر. مهمانی برنامه ما استاده های تورسونا و فعال جمعیت تاجیکان قرقیزستان بودند. اینجا من مومین احمدی با شما خداحافظی می کنم. خوب و خوش و کامگار، خدا نگهدار.
همین ساعت خبر گزارش های رادیو آزادی رو پیشنهاد شما میکنیم. شعلای گل خواجه هستم و در 15 دقیقه دیگر همراهتان در برنامه امروز 19 دکمبر این موضوع رو دارم. حلقه تنگتر می شود. در تاجیکستان انجین رو بستند. ساکنان کشور رو از مسنجرهای وایبر، واتساپ و ایمو هم محروم خواهند کرد.
آنها رو نیز شهروندان به طور انانیمی استفاده می برند. برای همین این نمود خدمت رسانه نیز بسته می شود.
دونالد ترامپ استراتژی نوی امنیتی آمریکا را معرفی کرد و روسیه و چین را از رقیبان کشورش در عرصه جهانی نام برد. و مگر عرق حرام و چرس حلال است؟ چرا در پاکستان که اکثر مردمش سخت مذهبی هستند با استفاده چرس چشم می پوشند؟
وقتی نخستین بار چرس کشیدم احساس خوب نداشتم، پس از یک مدت از آن لذت بردم.
و شروع میکنیم از آن که در تاجیکستان شروع از دیروز دسترسی به NGN یک واسطه گفتگوی اینترنتی محدود شد. شرکت های فراهم کننده اینترنت یکی پس دیگر به مشتریان خبر دادند که ارائه این خدمات را قطع میکنند. چنین اقدام در پی دستور خدمات علاقه تاجیکستان صورت گرفت. خدمات علاقه میگوید که سبب منع NGN تامین امنیت است و افزوده است که با بستن NGN اکتفا نمیکند.
ساکنان تاجیکستان از پیام رسان های وایبر، واتساپ و ایمو محروم خواهند شد. مسئولین خدمات علاقه تاجیکستان میگویند که به خاطر تامین امنیتی اطلاعاتی و پیشگیری از صادر شوی جنایت ها توسط علاقه برقی در کشور چنین تصمیم گرفتند.
از سبب اون که استفاده بری چنین مسنجر ها، یعنی برنامه ها استفاده بری آنها نیز به مانند انجین می باشد و آنها را نیز شهروندان به طور انانیمی استفاده می برند. برای همین این نمود خدمت رسانی نیز بسیار می شود. وایبر، واتساپ و به مانند همین مسنجر ها برنامه.
با تاکید مسئولان این خدمات، مقامات قدرتی دلیل های مشخصی استفاده شدن چنین خدمت رسانی ها را از جانب افراد جنایت پیشه و افرادگر را ثبت کرده است.
این شعبه خدمت رسانی مشتریان از شرکت ویلون موبایل در خود مرکز شهر دوشنبه است و اکثر ساکنان و مشتریان مخصوص رقم های NGN و اینترنت را محض از همین شعبه خریداری میکردند. اما سه روز میشود که دری این شعبه از سوی خدمات علاقه تاجیکستان مهر زده شده است.
در برابر ویلون شرکت های تیسل، بیلاین، استرا و اینترکوم هم که مشغول ارائه خدمات علاقه NGN بودند، از این خدمت رسانی محروم شدند. NGN و پیام رسان ها به مثل وایبر، واتساپ و ایمو با یاری اینترنت کار کرده سالهای اخیر براه آسان و مناسبی گفتگو تبدیل یافتند. مسدود شدن ارتباط تلفنی اینترنتی پیش از همه به معاشرت 1 میلیون مهاجری تاجیک از خارجه تاثیر گذار می شود که ارتباطی ارزان با خویشاوندانشان به حساب می رفت.
بسیاری شاو آدم و خویش و تواروشن در روسیه با واسطه ایمو استفاده که می برن نگاه می کنن می بینن آدم های دوری. بسیار تازان شده کمک می کنن که شاوارو شده مسکوه برن. پیش وقتی ایمو وای بر نبود با تلفن پلسون بسیار می خورد. آزی آسان ترکه
ایمو قطمه این سفوده این برای ایمو نسبت دیگرش بود خوبتر است.
کارشناسان میگن قطع کردن فعالیت پیام رسان ها از سوی خدمات علاقه بخاطر به صحبت عادی تلفنی نه اینترنتی گذرانیدن مشتری هاست. با یک تصمیم خدمات علاقه حق فروش سیمکارت ها هم حالا به اختیار خدمات علاقه واگذار شده است. در این حال مبلغی هر دقیقه صحبت حساب شده همچنین گفتگوی مشتری ها نظارت می شود. شرکت های موبیلی با رادیو آزادی قضیه را شرح ندادند و گفتند با مقام ناظر مذاکره دارند.
گزارش سروینوز روح‌الله بود و طوری در این مطلب هم اشاره شد تصمیم اخیر خدمات علاقه قبل از همه هزارها مهاجران تاجیک را از تماس آزاد و ارزان با خانواده‌شان در تاجیکستان محروم کرد. ده ها نفر امروز با رادیو آزادی زنگ زده گفتند که کار خدمات علاقه بر ضرر مهاجران تاجیک است که نونآوران خانه هستند و برای اقتصاد تاجیکستان میلیاردها دلار فایده می‌آورند. مراجعه ویدیویی یکی از آنها را همراه می‌بینیم.
برهم دادن انجین از طریق کمیته علاقه این یک ضربه با مهاجران می باشد. ضربه به نهایت اقتصادی که به نهایت با نرخ ارزان مهاجران از این استفاده می بودند و در اینجا اینترنت هم ارزان است و مخصوصا در کوهستان که اینترنت در تاجیکستان اینترنت ها دست نرسند و با طریق اینترنت با زنگ های موبیلی استفاده می بودند و از احوال پدر و مادر خود خبردار می شدند و مخصوصا من یکی از مهاجران هر بیگاه با طریق ایمو یا با طریق اسکایپ از درس های فرزند های خود بخبر می شوم، از همچون درس تیار میکنیم، همچون از دیدار اونها کمی هم باشد دیدار بودی میکنیم و خویش است از گروه مهاجران، خویش از نام مهاجران خویش میکنیم که این وسیله های علاقه های اینترنتی رو در تاجیکستان برعکس انکشاف دهند و توانند که مهاجران در تماس با فرزندان خود و با اهل و اولای خود باشند.
برنامه را با موضوع جهانی پای میگیریم. دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا روز 18 دکبر استراتژی نوی امنیتی کشورش را اعلام کرد. او ضمن معرفی استراتژی با شیوری اول آمریکا تاکید نموده از سیاست های حکومت های قبلی بنابر ناتوانی در این مساله و بی توجهی به شهروندان آمریکایی انتقاد کرد. استراتژی نوی که پیش از سخنرانی ترامپ روز دوشنبه نقطه های اصلی آن در اختیار رسانه ها قرار گرفت در برابر چین و روسیه موضعی سختگیرانه دارد.
This strategy recognizes that whether we like it or not,
این استراتژی خواهیم یا نخواهیم اعتراف میکند که ما در یک دوره نوی رقابت هستیم. ما قبول داریم که حالا رقابت سخت نظامی اقتصادی و سیاسی در سراسر جهان ادامه دارد. ما با رژیم های سرکشی روبرو هستیم که به آمریکا و شریکانش تهدید میکنند. ما با سازمان های تروریستی، گروه های بین المللی جنایی و دیگران روبرو هستیم که خشونت و شر را در جهان پهن میکنند. ما همچنین با قدرت های رقیب و مثل روسیه و چین روبرو هستیم که سعی دارند نفوذ، ارزش‌ها و ثروت آمریکا را به چالش بکشند. ما کوشش میکنیم که با آنها و دیگر کشورها همکاری خوب براه مانیم، ولی فقط با نظر داشتی حفظ منفعت های ملی.
استراتژی امنیتی سند رسمی است که از زمان ریاست جمهوری رونالد ریگان هم پرزیدنت آمریکا معمولا هر 4 سال یک بار آن را ارائه کردند. برمیگردیم به تاجیکستان. در پارلمان تاجیکستان بحث اطرافی یک کلمه خاموش نمی‌شود و تعدادی از وکیلان تاجیک حتی به خاطر همین کلمه نمی‌خواهند زیر قانون زادپروری امضا گذارند. سبب بحث استفاده کلمه اولاد با جای زاد در قانون است که به گفته وکیلان نباید در نسبت گاو و اسب و دیگر جانورها کار برده شود. گزارش میرزا نبی خالق‌زاد در همین باره است.
پس از آنکه اصطلاح اولاد با جای زاد در قانون درباره زادپروری جا گرفت، برخی از وکیلان پارلمان با اعتراض و ناراضگی زیر این قانون امضا نگذاشتند و ادعا کردند که چگونه می شود که موافق تناسب زبان و تناسب بیان کلمه اولاد جایگزین کلمه زاد شود. مثلا اینکه به جای ذات اسب و ذات گاو اکنون من بعد موافق قانون زادپروری تاجیکستان واژه اولاد استفاده می شود، یعنی اولاد اسب، اولاد گاو و مانند این چیزها. از جمله سید جعفر عثمانوف وکیل پارلمان تاجیکستان در صحبت بر رادیو آزادی گفت که چگونه می شود که موافقه تناسب زبان و ارزش زبان تاجیکی و همچنین بر اساس فرهنگ تاجیکی که به جای کلمه زاد کلمه اولاد استفاده شود، در حالی که در تاجیکستان این گونه کلمه قبول نمی شود. اما در صحبت با ما رئیس کمیته مجلس نمایندگان رستم لطیف‌زاده که به واسطه از جانب کمیته اینها این طرح پیشنهاد شده بود، گفت که آنها بر اساس قانون علمی یا بر اساس علم کشاورزی و علم حیوانشناسی این پیشنهاد را کردند که گویا در ادبیات های گذشته علمی صحیح کشاورزی و حیوانشناسی کلمه اولاد جای داشته است و آنها گفتند که تنها از همین نگاه آنها پیشنهاد کردند و این قانون قبول شد. اما رئیس مجلس نمایندگان شکرجان ظروف به شرطی آن این قانون را قبول کرده است که این با شرکت زبانشناسا با کمیته زبان و اصطلاح شناسی و همچنین دانشمندان اکادمی کشاورزی این مسئله دوباره بررسی شود و در هفته های آینده در شورای مجلس نمایندگان پیشنهاد کرده شود. و همین طور اکثر آنهایی که با ما یعنی وکیلان پارلمان صحبت میکردن خیلی با خنده با ما صحبت میکردن و وقتی که کلمه به جای زاد اولاد را به زبان میگرفتن اونا خود به خود میخندیدن که چگونه این کار میشود که انجام گیرد در پارلمان تاجیکستان و آنها نیز زیر این قانون امضا نکردند و انتظار دارند که این مسئله یک دوباره بازبینی شود و به جای اصلی خود برگردد.
از پارلمان تاجیکستان رو میوریم با پارلمان آلبانیا که در آنجا موضوع بحث وکیلان تماما دیگر است. روز 18 دکبر در این کشور انتخاب دو تیتان کل به خشونت پیچید. وکیلان ناراضی از انتخاب نامزد بمب دودزور استفاده کردند. هزارها نفر دیگر در خیابان‌ها دست به بی‌ترتیبی زدند. جزئیات بیشتر از عبدالله اشرف.
روز دوشنبه تظاهرات مخالفان در پایتخت آلبانیا شهر تیرانا به زد و خورد با ماموران پلیس پیچید. بیش از 3000 نفر با نشان اعتراض به میدان پایتخت برآمدند. با این بی‌ترتیبی‌ها انتخابی دادستانی کل سبب شد. با عقیده نمایندگان حزب دموکراتی آلبانیا دادستان را نباید پارلمان بلکه کمیسیه انتخاب کند که به پارلمان وابسته نباشد. تعداد از وکیلان برای مانع شدن به رای دهی آن را بایکوت کردند و بعضی بمب دودزو را به کار بردند. اما با وجود این آرتا مارکو با کسب 69 آواز دادستانی کل آلبانیا انتخاب شد. ولی دودی غلیظ در تالار لحظه تنتنوی را خلالدار کرد و مراسم ادای سوگند زود انجام یافت.
یک پژوهش سازمان ملل معلوم کرد است که در پاکستان زنان و مردان به کشیدن چرس زیاد میل دارند. آنها با این وسیله میخواهند مشکلات خود را برای مدتی از یاد ببرند. چرا در این کشور مسلمان نشین استعمال عرق بدتر از دود انداختن چرس دانسته می شود؟ در گزارش نوبتی تماشا میکنیم.
اینجا پیشاور است. مردانی که گردی هم جمع آمدند چرس دود میکنند. از نگاه دینی چرس کشیدن حرام است، اما در پاکستان کشور با مردمی بسیار مذهبی با آن چشم می پوشند.
زمون لاول کزوانی و
وقت جوان بودم روزی با دوستانم دود کردم، روزی بعد با دوستان دیگرم دود کردم و در نهایت عادت شد.
چرس دود کردن در اینجا از زمانی قبل از گرویدن مردم به دین اسلام برمیگردد. در این زیارتگاه اهل تصوف مردان جمع میشوند، چرس میکشند، موسیقی صوفیانه گوش میکنند و چای مینوشند. کسی درباره حرام بودن چرس حتی فکر هم نمی کند، اما اگر از عرق نام برند و بلا گرفتار میشوند.
شراب کاملا حرام و ممنوع است. در اینجا حتی دربارش فکر نکنید. اگر کسی اینجا مشروبات بیارد، اول خودمان لطوکوبش میکنیم و بعد به پلیس میسپاریم.
مولانا طیب قریشی یکی از علمای بانفوذ در پاکستان است. او نیز از حرام بودن چرس میگوید.
It's حرام in Islam.
در اسلام حرام است. با یک حرف میگویم، یک جمله. همه علما میگویند هیچ کسی آن را حلال گفتن نمیتواند. چی در افغانستان، چی در پاکستان، چی در نیویورک، چرس کشیدن حرام است.
It's also حرام.
بر اساس یک تحقیق اخیر سازمان ملل، در پاکستان چرس بیشتر از هر مواد مخدر دیگر مصرف می شود. زنان نیز از آن بی‌بهره نیستند. این زن بیوه مانده می گوید برای فرار از عذاب های روزمره چرس دود می کند.
وقتی نخستین بار چرس کشیدم احساس خوب نداشتم. پس از یک مدت از آن لذت بردم. موسیقی زیبا بود و دوستانم خوشحال بودند. خوشم آمد.
در پاکستان چرس ارزان است و قابل دسترسی. اما طبیبان از بیماری هایی که انسان به دلیل مصرفی چرس گرفتار می شود هشدار می دهند. مخصوصا در پاکستان، کشوری که مردمش از خدمات تندرستی خوب محرومند.
و اساتذه ژورنالیستان رشته ورزش تاجیکستان بهروز خوجازاده قهرمان جهان اوید با سامبو رو ورزشگری سول اعلام کرد. این ورزشگری 22 ساله تاجیک ماه نوامبر سال روان در مسابقات قهرمانی جهانی مقام اول را کسب نمود. در فهرست 10 ورزشگری بهترین تاجیکستان در سال 2017 پهلوان معروف کامران شای اوستاپریان در جای دوم و گرزانداز شناخته دلشاد نظرف در زینه سیوم قرار داده شدند. با امید خبرهای خوب برنامه امروز را انجام میدیم. خبر و گزارش های بیشتر در سامانه ما آزادی نقطه آرگ گذاشته شده است. صفحه ویژه ما در شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک، تویتر، ادناکلاسنیک و اینستاگرام قابل دسترسی است و آزادی ویدیو یوتیوب نیز در خدمت شما است. شما از آنجا میتونید نوار و ویدیوهای ما را تماشا کنید. تشکر که ما را همراهی میکنید. برای کار و خدا نگهدار هر یک شما باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با اور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان در تهیه من مومن احمدی. سازمان بین المللی گزارشگران بدون مرز میگوید در دوام سال 2017 در سراسر جهان 65 ژورنالیست کسبی، ژورنالیستان شهروندی و کارمندان مطبوعات کشته شدند. این نشانداد 18% کمتر نظر به نشاندادهای سال 2016 بوده است. این سازمان مدافع حقوق ژورنالیستان که در پاریس قرارگاه دارد میگوید در میان آنها 50 ژورنالیست کسبی کشته شدند. رهبر اداره فدرالی امنیت روسیه میگوید که بعد سقوط تروریسم بین المللی در سوریه و عراق، افغانستان به مرکز تجمع جنگیان تبدیل شد. الکساندر بورتنیکوف این اظهارات را در جریان نشست شورای رهبران ساختارهای امنیت کشورهای همسود روز 19 دکبر اعلام کرد. بورتنیکوف افغانستان را در مرکز اصلی تجمع باندیت‌های گروه تروریستی دولت اسلامی نامید و گفت که دیش در قلمرو آن کشور جای پای یافته است. الکساندر بورتنیکوف رهبر اداره فدرالی امنیت روسیه گفت:
основным центром сосредоточения бандитов становится
Афганистан با مرکزی جمع‌شوی بندیت‌های به نام دولت اسلامی تبدیل می‌شود. این گروه هلاکت در افغانستان جای پای یافته است و این جنگیان می‌توانند از آن موقع‌ها به قلمرو کشورهای اتحادی دولت‌های مستقل وارد شوند. در صف‌های داعش تعداد زیادی جنگیان کرایه خارجی با شمول شهروندان روسیه، کشورهای آسیای مرکزی، اروپا و آفریقای شمالی حضور دارند.
آسیا، اروپا و شمالی آفریقا.
با گفته نشریه کمرسان، رهبر اداره فدرالی امنیت روسیه همچنین از خونسا شدن یک قطار عملهای تروریستی در روسیه و کشورهای آسیای مرکزی خبر داد و گفت که از تلاش حمله به نمایندگی‌های دیپلماتیک کشورهای همسود در خارج جلوگیری شد. بورتنیکوف نگفت که این تلاش‌ها کی و در کجا خونسا شدند. پلیس شوئدیا بازجویی پرونده حمله تروریستی در استکهلم را که ماهی اپریل سال جاری رخ داده بود به آخر رساند. در این حمله زاده ازبکستان رحمت عاقلوف گمان بر دانسته می‌شود. پژوهش پیشکی به آخر رسید و نسخه پرونده به وکیل دفاع داده شد، اما تحقیق دادگاهی حالا شروع نشده است، میگوید دادستان شوئدیا خانس ایرمن. با گفته او انتظار می‌رود بررسی‌های دادگاهی ماه فوریه سال 2018 آغاز شوند. 7 اپریل سال جاری ماشین باربر در مرکز استکهلم به انبوی پیاده‌گردان حمله کرد. در این حمله 5 تن کشته و 15 کس دیگر جراحت برداشت. در دایره این پرونده دو گمانبر بازداشت شد. رحمت عاقلوف پشت فرمان ماشین نشسته بود. در بازپرسی عاقلوف با گناهش اقرار کرد و گفت از عمل کردش قانع است و به خواسته‌اش رسید. روسیه به هدف تقویت مرزهای شمالی خود در برابر تهدیدهای تروریستی روز 19 دکبر طی یک مراسم با نیروهای قدرتی تاجیکستان تجهیزات نظامی نو از جمله تجهیزات مخابراتی ضد هوایی و ماشین‌های زیره‌پوش و چرخبال‌ها داده است. با گزارش رسانه‌های روسیه تسلیم این تجهیزات در چارچوب همکاری‌های نظامی و فنی تاجیکستان و روسیه صورت می‌گیرد و جانب مسکو در اختیار دوشنبه اسلحه‌های مختلف قرار می‌دهد. طبق گزارش وزارت دفاع روسیه تسلیم تجهیزات نظامی نو به تاجیکستان سبب افزایش توانمندی‌های نظامی نیروهای انتظامی تاجیکستان در برابر تهدیدهای تروریستی و همچنین تقویت محافظت از مرزهای تاجیکستان با افغانستان می شود. رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین چند روز پیش ضمن یک نشست خبری به افزایش تهدیدها از سوی تروریستان بین المللی از افغانستان اشاره کرد و گفت که تقویت گروه های تروریستی در قسمت های مختلف مرزهای شمالی افغانستان با کشورهای آسیای میانه از جمله تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان را مشاهده میکنیم. رئیس جمهوری روسیه همچنین از افزایش شماره افراد گروه های تندرو در افغانستان نگرانی کرده بود. تاجیکستان با افغانستان حدود 1400 کیلومتر مرزی مشترک دارد و مقامات تاجیک بارها نگرانی خود را از تهدیدهای امنیتی از آن سوی مرز بیان کردند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه 18 دکبر استراتژی نوی امنیتی کشورش را اعلان کرد. جناب ترامپ ضمن اعلان این استراتژی به شعار اول آمریکا تاکید نمود و سیاست های حکومت های قبلی کشورش بنابر ناتوانی در این مسئله و به توجهی به شهروندان آمریکایی انتقاد کرد. چون و چرای این موضوع را از من محمد وفا رضا زاده بشنوید. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به عملکردهای قوی اقتصادی در دوره ریاست جمهوری خود تاکید کرد که رهبران پیشین مشغول ساختن کشور در خارج از آن بودند و نتوانستند کشور را از درون بسازند. رئیس جمهوری آمریکا که استراتژی نوی امنیتیش به رقابت دائمی بین کشورها تاکید میکند در سخنان خود در معرفی این استراتژی گفت که آمریکا در میانه یک بازی است و برنده این بازی خواهد بود. استراتژی نوی آمریکا به حفاظت از این کشور از جمله ساختن دیوار مرز جنوبی با مکزیک و همچنین چاره‌های در خصوص مهاجرت تاکید میکند. رئیس جمهوری آمریکا در این رابطه گفت
For the first time ever, American strategy now includes a serious
اولین بار استراتژی آمریکا از یک نقشه جدی دفاع از این کشور عبارت است. آن از بنیاد یک دیوار در مرزهای جنوبی ما، جلوگیری از ورود مهاجران با خانواده‌هایشان، ویزای دهشتناک و برنامه لاتاری عبارت است.
آقای ترامپ همچنین در این استراتژی به بالا بردن سطح زندگی شهروندان آمریکایی و نیز انتشار صلح از طریق مستحکم کردن نفوذ آمریکا تاکید کرده است. آقای ترامپ در سخنان خود گفته است که آمریکا به همکاری با دیگر کشورها ادامه می‌دهد، اما در چهارچوبی که همیشه از منفیت های ملی خود حفاظت کند. رئیس جمهور امریکا همچنین تاکید کرد که در استراتژی نوی امنیتی او امریکا را در اولویت قرار می دهد. استراتژی نوی امنیتی حکومت امریکا که پیش از سخنرانی ترامپ روز دوشنبه نقطه های اصلی آن در اختیار رسانه ها قرار گرفت، موضع سرسختانه در برابر چین و روسیه دارد و می گوید که این دو کشور تلاش دارند جهان را به شکل تحت تاثیر قرار دهند که با ارزش ها و منفیت های امریکا مخالف می باشد. آقای ترامپ افزود:
We also face rival powers, Russia and China.
ما این چونین در روبروی قدرت های رقیب روسیه و چین قرار داریم که میخوان نفوذ، ارزش ها و ثروت ایالات متحده امریکا را به چالش بکشند. ما تلاش میکنیم که با این و دیگر کشورها همکاری خوب براهمونیم، ولی به شرطی که از منافع ملی ما حمایت کند. مثلا دیروز با من پرزیدنت ولادیمیر پوتین از روسیه زنگ زد و از خدمات ویژه کشور ما ستایش کرد، چون آنها توانستند اطلاع مربوط به آماده شدن یک حمله عظیم تروریستی در شهر سنت پترزبورگ خبر بدهند. ما توانستیم جان نفران زیاد، شاید هزارها را نجات دهیم که میتوانستند کشته شوند.
Where many people, perhaps in the thousands, could have been killed.
در استراتژی نوی امنیتی آمریکا از ایران و کره شمالی به عنوان حکومت‌های سرکش یاد شده است که در برابر گروه دولت اسلامی تهدید برای امنیت آمریکا هستند. دونالد ترامپ از جمله از توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرد. رئیس جمهوری آمریکا گفت برای مقابله با ایران و پیشگیری از ساختن سلاح هسته‌ای، سپاه پاسداران ایران را بنابر حمایت از تروریسم تحریم کردیم و از تایید توافق هسته‌ای در کنگره خودداری نمودیم. استراتژی امنیتی سند رسمی است که از زمان ریاست جمهوری ریگان همه پرزیدنت‌های آمریکا معمولاً هر چهار سال یک بار آن را ارائه کردند. این استراتژی نو در شرایط اعلام می شود که مناسبت های امریکا و روسیه به خاطر مسائل چون دخالت روسیه در شرق اوکراین و جنگ داخلی سوریه و همچنین ادعاها در رابطه با دخالت مسکو در انتخابات ریاست جمهوری امریکا به پایین ترین حد خود پس از پایان جنگ سرد رسیده است. دونالد ترامپ از زمان آغاز ریاست جمهوری خود در ماه ینوری سال 2017 حکومت چین را به استفاده شیوه های اقتصادی ناعادلانه متهم کرده، آن کشور را به خاطر نظامی کردن منطقه های مورد اختلاف در بحر جنوبی چین مورد انتقاد قرار داده و از پکین خواسته است برای متوقف کردن برنامه های هسته ای و موشکی کره شمالی به آن کشور فشار بیشتری بیاورد.
با کنارم تو بیای نروی از نظرم، دوست اگر داری مرا از دل و جان میگذرم، فهمیدم عاشق من بودی من بی خبرم، من اجازت به تو دادم که بیای ببرم، هر گه رو به منی چشمی تو را مینگرم، هر گه رو به منی چشمی تو را مینگرم، ترسم از آن که نیاری تو بلای بسرم، ترسم از آن که نیاری تو بلای بر سرم. گفتی میخواهم تو را بیا آغوشم در را تا ببوسم از لبانت، هر دو میگویم خدا نشویم از هم جدا، به تو دنیا را نخواهم، دانه دانه بی بهانه بوسه خواستم از لبانت، این ترانه عاشقانه من بخوانم از برایت، فهمیدم عاشق من بودی من بی خبرم، من اجازت به تو دادم که بیای ببرم. دل با گفتار آمده یار آمده، دانه دانه بی بهانه
بوسه خواستم از لبانت، این ترانه عاشقانه من بخوانم از برایت.
با کنارم تو بیای نروی از نظرم، دوست اگر داری مرا از دل و جان میگذرم. فهمیدم عاشق من بودی من بیخبرم، من اجازت به تو دادم که بیای ببرم. هرگاهی رو به منی چشمی تو را مینگرم، هرگاهی رو به منی چشمی تو را مینگرم. ترسم از آن که نیاری تو بلای بسرم، ترسم از آن که نیاری تو بلای برسرم.
دادگاه ولایت سغد بازبینی کاساسیونی پرونده دو عضو سابق مجلس شهری استقلال را که برای رشوه‌خواری و قلابی مجازات شدند انجام داده، از مهلت حبس آنها 3 سالی کم کرد. جزئیات بیشتر این مطلب را من معصوم محمد رجب از شهر خوجند ارائه میکنم. یک منبع نزدیک به بازبینی این پرونده از دادگاه ولایت سغد روز 18 دکبر به رادیوی آزادی گفت که بازبینی کاساسیونی پرونده دو وکیل مجلس شهری استقلال را اخیراً کلگیای آید به پرونده‌های جنایی دادگاه ولایت سغد با درخواست خودی محکوم شدگان انجام داد. این منبع به شرط افشا نشدن نامش گفت سعادت شریفزاده و رفشان حسنوف تنها از روی یک ماده کدکس جنایی تاجیکستان دادن پاره عیبدار دانسته شدند و از جزای حبس آنها 3 سالی کم کرده شد و گفته مصاحبم نسبت به آنها ماده قلابی تطبیق نگردید. ولی به قول این منبع جزای نفری سیوم شرکتدار این پرونده اکبر اسماعیلوف راننده سعادت شریفزاده 8 سالی محرومیت از آزادی به تغییر گذاشته شد. درباره شانس آزادی راننده مصاحبم چنین گفت: سعادت شریفزاده و رفشان حسنوف دو وکیل مجلس شهری استقلال را ماه اکتبر سال جاری دادگاه خوجند مطابق دو بندی کدکس جنایی قلابی و دادن پاره گناهکار دانست و متناسباً به 9 و 5.5 سال حبس محکوم کرده بود. ولی اکبر اسماعیلوف راننده شریفزاده را دادگاه خوجند تنها برای قلابی گناهکار و او را به 8 سال از آزادی محکوم کرده بود. همین طور مطابق قرار دادگاه ولایتی مهلت حبس سعادت شریفزاده از 9 به 6 سال و رفشان حسنوف از 5.5 به 2.5 سال زندان پایین آورده شد. ولی بعد اعلان این قرار دادگاه وکیل دفاع و نزدیکان آنها از بیان نظرهای خود در این باره برای روزنامه‌نگاران خودداری ورزیدند. معلوم نیست آنها قرار دادگاهی ولایتی را چگونه قبول کردند و آیا جهت بازبینی نو پرونده در زینه بالایی دادگاهی تلاش خواهند کرد یا نه. این 3 نفر را تقریبا 6 ماه قبل ماموران آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسی تاجیکستان بازداشت نموده، 2 گمانبر به جز اکبر اسماعیلوف در محبس قرار داشتند. تفتیش اولیه پرونده را مفتشان این نهاد انجام دادند. به گفته دادگاه این افراد در سال 2013 با وعده به نام 2 ساکن خصوصی گردانیدن 2 انشاءات دولتی کودکستان و لاگری بچگانه در ناحیه جبار رسولوف به حیث میانرو اشتراک کردند. دادگاه گفت که این نفران بیش از $200,000 پولی فرمایشگران را گرفته ولی وعده خود را اجرا نکردند. ساکنان فریب خورده به آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با فساد در ولایت سغد شکایت بردند. شریف